بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در بیانی بود که مرحوم شیخ برای ابطال اتحاد عاقل و معقول ذکر کرده بودند. بیان دومشون. در این بیان آمد که اگر نفس بخواد صورت یکی از معقولات بشه، باید بالفعل بشه و قابل نباشه که صورت معقول دیگری رو بپذیره، در حالی که میبینیم نفس صورت معقول دیگری رو هم میپذیره، پس حتما عین صورت معقول اول نشده، متحد با صورت معقول اول نشده. بعد فرمودن که حالا که صورت دوم رو میپذیره، آیا این صورت دوم عین صورت اوله یا غیر صورت اوله؟ اگر عین صورت اول باشه محذور داره و اگر غیر صورت اول هم باشه محذور داره. پس معلوم میشه که اتحاد عاقل به معقولی که ما رو به این محذور کشیده محذور داره و باطله. بیان شد در جلسه گذشته که اگر این صورت دوم عین صورت اول باشه، لازم میاد که ما بعد از گرفتن صورت اول احتیاجی به گرفتن صورت دوم نداشته باشیم، چون عین اون رو پیش خودمون داریم. و اگر صورت دوم رو قبول کردیم، مثل اینه که قبولش نکردیم. یعنی چه قبول بکنیم صورت دوم رو، نفس ما بپذیره او رو و چه نپذیره، تفاوتی ایجاد نمی‌کنه و علمی بر نفس و علوم نفس افسوده نمیشه. لازمه حرف شما اینه، لازمه این که نفس متحد بشه با صورت اولا و صورت ثانی هم این صورت اولا باشه، اینه که نفس با گرفتن صورت ثانیه علمی بر علومش اضافه نشه، یعنی گرفتن و نگرفتن صورت ثانیه علی‌الصواب باشه، در حالی که مسلم این خلاف وجدانه و صورت ثانیه رو که ما میگیریم چیزی اضافه بر صورت اولا آیدمون میشه. از اینجا میفهمیم که صورت دوم این صورت اول نیست، پس این فرض و این شق باطل شد. وارد شق بعد میشیم که صورت دوم غیر صورت اول باشه. در این صورت میگیم از اتحاد عاقل و معقول محذور لازم میاد. البته از این که صورت دوم غیر از صورت اول باشه محذور لازم نمیاد، واقعش هم همینه، صورت دوم غیر از صورت اوله، ولی از اتحاد عاقل به معقول محذور لازم میاد. و اون محذور اینه که شما گفتید نفس با گرفتن صورت اولا عین صورت اولا شد، متحد با صورت اولا شد، و فرض کردید که صورت ثانیه غیر از صورت اولاست. پس اگر صورت ثانیه غیر از صورت اولاست، صورت ثانیه غیر از نفس هم هست، چون نفس متحد شد با صورت اولا و شد صورت اولا. اگر صورت اولا غیر از صورت ثانی است، نفسم که متحد شده با صورت اولا غیر از صورت ثانی است. خب حالا میگید که وقتی نفس صورت ثانیه رو پذیرفت میشه صورت ثانیه، معناش اینه که نفسی که غیر از صورت ثانیه بود شد صورت ثانیه، یعنی نفس شد غیر خودش و نفس باطل شد از نفس بودن، چیز دیگه شد، اصلا غیر از خودش شد، مغایره با خودش شد و این غلطه. پس لازم میاد که شما بگید که ذاتش عوض شده و انقلاب شده، در حالی که انقلاب محاله. خلاصه استدلال به این بیان این شد که اگر نفس متحد بشه با صورت اولا و صورت ثانیه رو بپذیره، یا صورت ثانیه عین صورت اولاست یا غیر از صورت اولاست. اگر عین صورت اولا باشه غلطه، به خاطر اینکه لازم میاد که نفس چه صورت اولا رو قبول کنه چه صورت اولا رو قبول نکنه تفاوتی حاصل نشه، در حالی که بلوجدان تفاوت حاصل میشه. پس این شق باطله، اصلش باطله، چه اتحاد عاقل و معقول رو ما قبول بکنیم چه اتحاد عاقل و معقول رو قبول نکنیم، این فرض اصلا باطله که صورت دوم عین صورت اول باشه و چیزی بر علوم نفس اضافه نکنه. پس شق دومو بعد مطرح کنیم. شق دوم اینه که صورت ثانیه غیر از صورت اولا باشه. این فرض درسته، اما اتحاد عاقل به معقول باعث میشه که ما به محذور بیفتیم. پس اتحاد عاقل و معقول، معقول رو باطل میدونیم تا به این محصول گرفتار نشیم. اتحاد عاقل و معقول باعث میشه که ما بگیم نفس در وقتی که صورت ثانیه رو اخذ میکنه غیر از خودش میشه، انقلاب پیش میاد. این انقلاب محصول داره، محصوله و باطله. پس این که نفس عین صورت اولا شده باشه و بعد هم عین صورت ثانیه بشه، این باطله. توجه کردین این بیان دومی که کردم با بیان اول فرق کرد؟ یعنی خواستم بگم که صورت از این دو شقی که ما میگیم، شق اول ذاتش باطله که صورت دوم عین صورت اولا باشه، شق دوم ذاتش باطل نیست که صورت دوم غیر صورت اولاست. قول به اتحاد عاقل به معقول این فرض رو به محذور وامی داره، و الا اگر نبود قول اتحاد عاقل به معقول، بر این فرض محذوری بار نمی شد. پس ما برای اینکه این فرض از محذور خلاص بشه، قول اتحاد عاقل به معقول رو باطل میکنیم. فاین کان ذلک الغیر ایزن لا یخالف هذه الصوره. تا اینجا رو خونده بودیم که گفتیم اگر نفس میتونه صورت دیگری رو که صورت ثانیه است غیر از صورت اولا قبول کنه، حالا میگیم فاین کان ذلک الغیر، یعنی اگر این صورت دیگر، این غیر، یعنی این دیگر، این صورت دیگر که صورت دومه، ایزن لا یخالف هذه الصوره، مخالف نباشد با این صورت اولا. ایزن یعنی مثل نفس، کن نفس، همونطور که نفس مخالف نیست بنابر قول شما با صورت اولا، زیرا متحد شده با صورت اولا، همچنین صورت ثانیه هم با صورت اولا مخالف نباشه، هر سه مثل هم بشن. فهو من العجایب، این از عجایبه، زیرا که محذور داره. لازمش اینه که فیکون القبول و لا قبول واحدا، لازم میاد که قبول صورت ثانیه و لا قبول صورت ثانیه یه چیز باشه. یعنی چه ما صورت ثانیه رو قبول بکنیم چه صورت ثانیه رو قبول نکنیم، مساوی باشه. این یک معنا برای فیکون القبول و لا قبول واحدا. لازم میاد که قبول و لا قبول، یعنی لا قبول و قبول صورت ثانیه یه چیز باشه. یعنی چه ما صورت ثانیه رو قبول بکنیم چه قبول نکنیم، هیچ فرقی برای نفس نکنه، در حالی که مسلم نفس براش فرق میکنه. در حالت قبول علمی اضافه میشه، در حالت لا قبول نسبت به اون صورت جاهله. یه معنای بهتری برای این عبارت هست و اون اینه که نفس قابله، همونطور که در جلسه گذشته گفتیم در قیاس استثنایی، در همین اول همین استدلال، نفس قابله و صورت معقوله به خاطر فعلیتی که داره لا قابله. این صورت ثانی هم صورت معقوله است، پس لا قابله. اگر صورت ثانیه عین صورت اولا باشه، نتیجتا عین نفس هم خواهد بود. یعنی صورت ثانیه که لا قابله، عین نفسی است که قابله. پس قابل و لا قابل یکی میشه. وقتی قابل و لا قابل یکی شد، قبول و لا قبول هم یکی میشه. و قبول و لا قبول متناقضن، معنا نداره که یکی بشن، دوتا در طرف نقیزن، یکی نمیشن. پس این باطله که قبول ولا قبول یکی بشه، همونطور که باطله که قابل ولا قابل یکی بشه. توجه کردین که این معنا معنای بهتریه برای این عبارت. بله، در صورت اول هم میتونه بشه. بله، خب حالا بحثمون رو صورت ثانیه است، درست. هر دو جور معنا بر این عبارت هست، هم قبول و لا قبول نسبت به صورت ثانیه، یعنی نفس قبول کند صورت ثانیه رو یا قبول نکند صورت ثانیه رو، واحدون، هر دو یکیه، مساوی است. یه معنا، یه معنی اینه که قبول که مال نفس قابله، لا قبول که مال صورت معقوله ثانیه است، باید یه چیز بشن. چرا؟ چون خود قابل و لا قابل، یعنی صورت ثانیه و نفس، بنابراین فرض یک چیز میشه. این شق اول بود که باطل شد. اما شق دوم و این کان یخالفه، اگر این صورت دوم این غیر مخالف باشد با اون اولی، یعنی صورت ثانیه غیر از صورت اولا باشه، محظورش اینه که بنا خود مطلب درسته که صورت ثانیه غیر از صورت اولاست، ولی قول به اتحاد عاقل و معقول محظور داره. فتکون النفس لا محاله ان کانت هی از صورت المعقوله قد صارت غیر از ذاتها. ان کانت این انصارت، پس نفس اگر بشود صورت معقوله ثانیه شده است غیر ذات خودش. چرا؟ چون وقتی شد صورت معقوله اولا شد عین اون صورت معقوله اولا. حالا صورت معقوله اولا غیر از صورت معقوله ثانیه است، پس اگر نفس که شده معقوله اولا بخواد بشه معقوله ثانیه باید بشه غیر خودش، و این انقلاب است و محال. و لیس من هازا شیئون، این عبارت سه جور میشه معنا بشه. لیس من هازا شیئون، یک جورش چندان مناسب نیست، اصلا ذکرش نمی کنم. دو جور دیگر میگم. لیس من هازا شیئون یعنی هیچ یکی از این حرفا درست نیست. لیس من هازا شیئون این حرفا به درد خور نیست، درست نیست، بلکه نفسی العاقله. معنای دوم این که لیس من هازا شیئون یعنی لیس این نفس، من هازا شیئون یعنی هیچ یکی از این دو صورت، نه صورت اولا میشه نه صورت ثانیه میشه، نفس نیست هیچ یکی از این دو صورت، بله نفسی العاقله. نفس هیچ یکی از این دو صورت معقوله نیست، بله نفس هی العاقله، بلکه نفس عاقله. میبینید بنابر معنای دوم بله نفس هی العاقله پشترش میچسبه. نفس هیچ یکی از این دو صورت نیست، نه صورت اولا نه صورت ثانیه، بلکه نفس عاقله. این یه معنای دوم بود. معنای اول می بود که لیس من هازا شیئون هیچ کدوم از این حرفا نیست، هیچ کدوم از این حرفا درست نیست، بلکه نفس عاقله است. بله نفس هی العاقله. خب حالا ما تا اینجا رسیدیم که نفس عاقله. عاقله یعنی چی؟ یعنی دارای عقله. خب عقل رو معنا می کنیم. ببینیم اگر نفس دارای عقله با کدوم یکی از این معانی که الان ما برای عقل ذکر می کنیم می تونیم اتحاد عاقل به معقول رو قبول کنیم. توجه کنید ارتباط عبارات بعدی به این عبارت چجوری داده میشه. نفس عاقله یعنی صاحب عقله، دارای عقله، واجد عقله. عقل رو باید معنا کنیم ببینیم چه معنایی داره و ببینیم با کدوم یکی از این معانی میتونیم اتحاد عاقل به معقول رو برای نفس ادعا کنیم. دو معنا برای عقل ذکر میکنن ابتدا، بعد وارد عقل حیولانی میشن. عقل حیولانی رو هم دو جور ذکر میکنن، یعنی دو چیز میگن از عقل حیولانی میشه اراده کرد. عقل حیولانی بنا استعداده، منتها دو چیز ازش میشه اراده کرد که اون دو چیزی رو که از عقل حیولانی میتونیم استفاده کنیم با اون دو معنایی که برای عقل ذکر میکنیم اگه زمین میکنیم میشه چهار تا. بنابراین این چهار تا میخوام ببینیم که اگر نفس دارای عقل به یکی از این چهار معناست آیا اتحاد عقل و معقول درست میشه یا نمیشه. بنابر هر چهار معنا ثابت میکنیم که اتحاد عقل و معقول غلطه. معنای اول اینه که عقل یعنی قوه‌ای که نفس داره و به وسیله اون قوه میتونه معقولات رو درک کنه. عقل یعنی اون قوه‌ای که نفس داره که به وسیله اون قوه میتونه معقولات رو درک بکنه. بنابراین ببینیم آیا اتحاد عقل و معقول درسته یا نه. میفهمن درست نیست به خاطر اینکه عقل بنابر این معنا قوه است، معقولات همه صور معقولن و همه فعلیتن. نفسی که واجد عقله یعنی دارای این قوه است، عاقله یعنی واجد قوه است. خب معقول یعنی بالفعل، چه جور قوه با فعل متحد میشه؟ پس اتحاد عاقل و معقول بنابراین فرض غلطه. معنای دوم، معنای دوم عقل یعنی صور معقوله وقتی فی نفسه ها ملاحظه شوند. اون وقت همینایی که اگر فی نفسه ها ملاحظه بشن بیان تو نفس میشن معقول. پس وقتی فی نفسه ها ملاحظه میشن میشن عقل، وقتی در نفس میان میشن معقول. پس صور معقوله عقل یعنی همین صور به شرطی که فی نفسها ملاحظه بشن، که اگر همینا آمدن توی نفس میشن معقول. بنابراین هم باز اتحاد عاقل به معقول غلطه، به خاطر اینکه نفس عاقله به معنای اینه که ظرف است برای این صور، چون این صور باید بیان در این ظرف تا بشن معقول. نفس عاقله یعنی ظرف این هاست، اونا معقولن یعنی مظروف این نفسند. خب ظرف که با مظروف متحد نمیشه، پس نفسی که عاقله با این صوری که معقولن متحد نمیشه. دو معنای دیگه هم داریم که برای عقل حیولانی ذکر میکنیم، بنابر اون هم باز باطل میکنیم اتحاد عاقل و معقول تا برسیم. والعقل انما یعنا بها قوتها قوتها التي بها تعقل او یعنا به صور و هذه المعقولات في نفسها. عقل دو معنا داره. این دو معنا رو به طور واضح‌تر در مباحث مشرقیه مطرح کرده، جلد 1 صفحه 366. عقل قصد می شود به او یکی از این دو معنا، یا قوت و نفس، اون قوهی که نفس به وسیله اون قوه تعقل، همون قوه در راکش رو ما میگیم عقل، یا قصد می شود به عقل صور این معقولات فی نفسها، به شرطی که این صور فی نفسها باشن، یعنی نه در نفس. همینطوری نظرشون بکنیم بهشون میگیم عقل، اگر در نفس بیان بهشون میگیم معقول. ولأنها فی النفس تکون معقولتن، فلا یکون العقل والعاقل والمعقول شیئا واحدا فی انفسنا. این عبارت باز دو جور معنا میشه، هر دو جورم درسته. یکی همینطور که الان خوندم که لأنها فی النفس تکون معقولتن، چون این صور در نفس میاند معقولند، پس اگر فی نفسها ملاحظه شوند عقلند، و چون در نفس میاند معقولند. اگر این باشه فلا یکون العقل، میبینید فلا یکون میشه تفریع، فلا یکون العقل والعاقل والمعقول شیئا واحدا فی انفسنا. عقل و عاقل و معقول یه چیز در انفس ما نیست. چرا؟ چون عقل عبارت است از صور اون معقولات وقتی فی نفسها ملاحظه شوند. خب صور اون معقولات وقتی فی نفسها ملاحظه شوند غیر از نفس ما، و معقول عبارت است از صور این معقولات وقتی در نفس ما باشن، که نفس ما ظرف بشه اونا مظروف بشن. خب بین ظرف و مظروف هم که اتحاد معنا نداره، پس بین عاقل و معقول هم اتحاد معنا نداره. دیدید که عقل و عاقل و معقول سه چیز شدن. عقل عبارت شد از صور معقولات فی نفسها، معقول عبارت شد از مظروف همین صور معقولات به شرطی که مظروف باشن در ظرف در نفس حلول کرده باشن، عاقل هم عبارت شد از خود نفسی که ظرف اینهاست. این یه جور معنا بود برای این عبارت که لأنها فی النفس تکون معقولتن، بعد فلا یکون رو تفریع می‌گرفتیم. یه معنای دیگه این که اینطور بگیم و لأنها فی النفس تکون معقولتن فلا یکون العقل والعاقل والمعقول شیئا واحدا فی انفسنا، که لأنها رو بچسبونیم به فلا یکون، نه اینکه لأنها رو بچسبونیم به تکون معقولتن. لأنها رو تعلیل مقدم بگیریم برای فلا یکون، نه تعلیل مقدم برای تکون و معقولتن که در معنی اول گفته شد. چون که این صور در نفس معقولند فلا یکون العقل والعاقل والمعقول شیئا واحدا. عقل و عاقل و معقول یک چیز در نفس ما نمیشه، چون اینا وقتی در نفس میرن معقول میشن، میشن مظروف، مظروف با ظرف یکی نمیشه. اینا معنی دوم، ولی معنی اول دقت کنیم بهتره. چون در معنی اول روشن شد که عقلم جدای از عاقل و معقوله، بنابر معنی دوم فقط روشن میشه که عاقل با معقول فرق داره. بنابر معنی اول که فلا یکون باشه، روشن میشه که فقط عاقل با معقول فرق داره. این دو معنی که عرض شد، دو معناست از دو استاد بزرگوار، هر کدومشون جوری معنا کردن، یکی در همین شفا، یکم در جلد سه اسفار. خب این گفتش که شیء واحد فی انفسنا نیستن، عقل و عاقل و معقول در انفس ما شیء واحد نیستن، یعنی اتحاد پیش ما در نفس ما غلطه. از این قید فی انفسنا معلوم میشه که جای دیگه اتحاد اینا ممکنه، لذا استدراج میکنن نعم هازا فی شیء آخر یمکن ان یکون. این اتحاد، این وحدت، واحد بودن در شیء دیگر ممکن است اتفاق بیفته، نه ممکنه، واجبه. بعدن خود ایشون ادعای وجوب هم داره، میگه حتمیه، اما چون هنوز استدلال نکرده و اثبات نکرده به لفظ یمکن گفته، چون خود ایشون معتقد به وجوبه، معتقد به حتمیته، اما چون هنوز استدلال نشده و اثبات نشده، به صورت حتمی در نیامده، به لفظ یمکن آورده. شیء آخر یعنی صور معقوله مجرده، مجردات. به نظر مشا میگن کل صورت معقولت قائمت به ذاتها فهی عقل و عاقل و معقول. هر صورت معقولهی که قائم به ذاتش باشه، قائم به نفس نباشه، قائم به ذات باشه، این هم عاقله، هم معقوله، هم عقله، که مجردات عالی از این قبیل هند، عاقل و معقول و عقله. الا ما سن المهو فی موزه، سن المهو فی موزه، در جای خودش اشاره میکنیم که بله نه اشتباه. خب دیدیم که بنابر این دو معنایی که برای عقل کردیم، اتحاد عاقل به معقول ممکن نشد، و کذالک اتحاد عاقل به معقول ممکن نیست در عقل حیولانی هم. یعنی اگر شما نه خود نفس را بلکه قوه قابله نفس را که اسمش عقل حیولانیه اگر ملاحظه کنید، بازم نمیتونید بگید که این قوه عاقلش و قوه قابلش که عقل حیولانیست متحد میشه با صور معقوله. اینم نمیتونه متحد بشه با صور معقوله. چرا؟ چون شما از این عقل حیولانی یکی از دو چیز را اراده میکنید. عقل حیولانی به معنی استعداده، استعداد درک صور معقوله، یا شما اراده میکنید از عقل حیولانی مطلق الاستعداد رو، یعنی اصل استعداد رو، یا اراده میکنید استعداد نسبت به صورت خاص رو، نسبت به یه صورت یا نسبت به ده صورت، بالاخره نسبت به صور خاص رو. چون همونطور که عرض شد در جلسه گذشته، انسان وقتی که این عقل حیولانی رو خدا بهش داده، این قابلیت رو درش گذاشته که صور معقوله رو درش بکنه، ولی صور معقوله تموم شدنی نیستن. بنابراین انسان اگر استعداد نسبت به صورتی رو به فعلیت مبدل کنه، نسبت به صورت‌های دیگه هنوز در حال استعداد باقی است. پس اصل الاستعداد تا آخر عمر همراه انسان هست، به خاطر اینکه صور معقوله تموم نمیشن. ولی اگر ما این استعداد رو نسبت به صور خاصی بسنجیم، خب وقتی این نفس اون صور رو گرفت، استعدادش نسبت به اون صور به فعلیت تبدیل میشه و باطل میشه. پس یا شما عقل حیولانی رو عبارت از مطلق الاستعداد قرار میدید، یا عبارت از استعداد خاص قرار میدید. اگر عبارت از مطلق الاستعداد قرار بدید، این مطلق الاستعداد هیچ وقت باطل نمیشه، هیچ وقت زایل نمیشه، و اتحاد عاقل و معقول در این فرض باطل میشه، به خاطر اینکه عقل حیولانی استعداده و اون صورت معقوله فعلیته، استعداد با فعلیت متحد نمیشه، این دوتا با هم مغایرن، استعداد و فعلیت با هم مغایرن، متحد نمیشن. اگر متحد نشدن، اتحاد عقل حیولانی با اتحاد صورت معقوله و در نتیجه اتحاد عاقل و معقول باطل میشه. اگر بگید مرادمون از عقل حیولانی مطلق الاستعداد نیست، بلکه استعداد نسبت به صور خاصه است، بازم میگیم اتحاد عاقل و معقول درست نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه عقل حیولانی وقتی اون صور رو گرفت باطل میشه، چون عقل حیولانی رو داریم عبارت میگیریم از استعداد خاص. خب عقل حیولانی وقتی اون صور رو گرفت باطل میشه. وقتی باطل شد دیگه عاقلی باقی نمونده که بخواد با معقول متحد بشه. شما ادعا میکنید اتحاد عاقل به معقول رو، و در این فرض اخیری که گفتیم که عقل حیولانی رو که برای عاقل ثابت عبارت از استعداد خاص میگیرید، اصلا عاقلی ندارید که بخواد با معقول متحد بشه. چرا؟ چون این استعداد بعد از اینکه عقل حیولانی اون صور رو گرفت باطل میشه. وقتی استعداد باطل شد دیگه عاقلی به نام عقل حیولانی باقی نمونده که بخواد با اون صورت معقول متحد بشه و اتحاد عاقل و معقول به دست بیاد. پس توجه کردید که اگر بگید که نفس متحد میشه با عقل، با صورت معقوله، به این معناست که عقل حیولانی نفس متحد میشه با صورت معقوله. به شما میگیم منظورتون از عقل حیولانی چیه؟ آیا منظورتون مطلق الاستعداد یا استعداد خاصه؟ اگر مطلق الاستعداد باشه، بله عقل حیولانی باقیه و ولی با صور معقوله نمیتونه متحد بشه. چرا؟ به خاطر اینکه عقل حیولانی استعداده، استعداد با فعلیت متحد نمیشه. اگر نه، منظورتون از عقل حیولانی مطلق الاستعداد نباشه بلکه استعداد خاص باشه، خب استعداد خاص بعد از اینکه به فعلیت رسید باطل میشه. خب اینی که باطل شده باقی نمونده که بخواد با صور معقول متحد بشه، عاقلی باقی نمونده که بخواد با صور معقول متحد بشه. پس نه نفس تونست با صور معقول متحد بشه به اون دو معنایی که قبلا گفتیم، چون نفس عاقل بود و واجد عقل بود، اما دیدیم عقل دو معنا داره، به هر دو معنا اتحاد عاقل و معقول باطل شد در نفس. و کذالک اگر بگید نفس متحد نمیشه، عقل حیولانی نفس متحد میشه با صور معقوله، بازم ردتون میکنیم، میگیم عقل حیولانی به هر کدام از دو معناش بگیرید نمیتونه متحد بشه با صور معقوله. پس نه نفس میتونه متحد بشه با صور معقوله و نه عقل حیولانی که قابلیت و استعداد نفسه میتونه متحد بشه. و کذالک نمیتواند متحد بشود با صور معقوله عقل حیولانی، یعنی قوه قابلی نفس. ان اونیا بهی مطلق الاستعداد لنفس، اگر قصد کنیم به عقل حیولانی اصل استعداد لنفس رو. و کذالک العقل الحیولانی، عقل حیولانی نمیتونه متحد بشه. ان اونیا بهی مطلق الاستعداد لنفس فهو باق فینا ابدا ما دم نافل بدن. این عقل حیولانی مادامی که ما در بدنیم در ما باقی است و همواره هم استعداده و استعداد هم غیر از فعلیته. پس این عقل حیولانی نمیتونه با صور معقوله که فعلیتن متحد بشه. و این اونیه به حسب شیئن شیئن، و اگر عقل حیولانی رو مطلق الاستعداد نگیریم بلکه استعداد به حسب شیئن شیئن بگیریم، یعنی به حسب این صورت معقوله یا به حسب اون صورت معقوله، به خلاصه به حسب صور خاص بگیریم. فإن الاستعداد يبطل مع وجود الفعل، استعداد باطل میشه با وجود فعل. یعنی اگه صورت معقوله آمد، این استعداد اون صورت معقوله باطل میشه، استعدادی که مال اون صورت معقوله بود باطل میشه. خب اینی که باطل شده چجوری با این صورت معقوله که آمده متحد میشه؟ این معدوم چگونه با اون موجود متحد میشه؟ بنابراین نمیتونید بگید عقل حیولانی هم با اون صورت متحد میشه. خب مقدمه‌مون تموم شد. در این مقدمه توجه کردین که بالاخره ایشون با این زحمت و با دو بیان اتحاد عاقل و معقول رو باطل کردن. حالا وارد میشیم در بحث از مراتب افعال عقل. میفرمایند که برای عقل سه مرتبه است، یعنی تصور مد فعل عقل عبارت است از تصور و تعقل. تعقل سه مرتبه داره، سه درجه داره. درجه اول اینه که شما صوری رو تعقل میکنید مفصلن، بالفعل و مفصلن، همه پیشتون به تفصیل حاضره. مثلا تعقل میکنید کل انسانین حیوانون را، تعقل میکنید کل انسانین حیوانون را، هم انسان رو به نحوه کلی تعقل میکنید، هم حیوان رو به نحوه کلی تعقل میکنید، هم ترتیبی که بین این دوتاست تعقل میکنید که انسان موضوع شده حیوان محمول شده، همه اینا با هم تعقل میشه و همم الان پیشتون حاضره. پس تعقل میکنید یک معنایی رو مرتبن منظمن. البته در این نحوه تعقل بیان میکنیم که اگر تغییری در ترتیب پیش بیاد ضرری وارد نمیشه، یعنی ترتیب لازم نیست، میشه عوض بشه. مثلا گفتیم کل انسانین حیوانون، میتونیم بگیم که الحیوانون محمولون علا کل انسانین، الحیوانون محمولون علا کل انسان، که حیوان جلو بیاریم انسان رو بعد بیاریم. میبینید ترتیب عوض شده ولی معنا عوض نشده، معنا یکیه. این قسم اول، مرتبه اول برای فعل عقل، یعنی تعقل اول. دومین نوع تعقل اینه که نفس از اون صورت معقولهی که گرفته اعراض کرده باشه و مشغول گرفتن صورت معقوله دیگری شده باشه. تا وقتی مشغول گرفتن صورت معقوله دیگریست، صورت معقوله اول رو تو خزینه گذاشته، یعنی رها کرده، فعلا بهش نمیپردازه. قبلا هم گفتیم نفس حالتی داره که اگر مشغول کاری بشه از کارهای دیگه باز میمونه، حالا هم که مشغول گرفتن صورت ثانیه شده از صورت اول غافل شده. در این حالت، یعنی در این جور افعال، نفس عاقل اون صورت اولا هست، ولی عاقل به این معنا که اگر بخواد از خزینه درش میاره تعقلش میکنه، الان پیشش حاضر نیست، برخلاف صورت اول که کاملا پیشش حاضر بود. سومین نوع تعقل اینه که انسان به حدی رسیده باشه و ملکه علمی رو کسب کرده باشه که تمام صور معقوله مربوط به اون ملکه همه پیشش حاضر باشه، مندمجن و بسیطن و جمعن، همه با هم جمع باشن، نه مفصلن و مرکبن، تفصیل نداره. وقتی یه مجتهد ملکه اجتهاد داره، تمام مسائل مربوط به اون علم تو ذهنش هست، اما نه به تفصیل، بل به اجمال، بل به ساته. هر وقت ازش سوالی بکنند جواب اون سوال رو میتونه بده از روی همین ملکه که داره. حالا ممکنه سوالی باشه که قبلا شده و او جواب داده الان عالمه، ممکنه سوالی باشه که قبلا سوال نشده باشه و الان اگر بخواد عالم بشه قریبه به این که عالمه، یعنی از روی ملکه میتونه استفاده کنه. علی ای حال در هر دو صورت این آدم سوال رو از ملکه استنباط میکنه و به طور تفصیل به سائل القا میکنه، جواب میده. ولی سوال رو الان عالمه، اما نه به یعنی جواب رو الان عالمه، منتها نه بالتفصیل، بل بالاجمال و بساطه. فرق کرد با صورت اول. در صورت اول مطلب رو، اون مطلب علمی رو، یعنی صورت عقلی رو به تفصیل میدونست، ترتیبش رو همه رو میدونست. اما در فرضس در صورت سوم اون صورت علمی رو به تفصیل نمیدونه، بل اجمال میدونه، چون جمع با بقیه صور، همه در اون ملکه جمعند. این ملکه رو داره، حاضر داره. وقتی ملکه رو حاضر داره، که انهو کل این صوری رو که مندمجه در ملکن حاضر داره. پس با صورت دوم هم فرق میکنه، چون در صورت دوم یه صورت رو حاضر داشت که مشغول تحصیلش بود، صورت قبلی رو که قبلا تحصیل کرده بود فرستاده بود خزینه، اما حالا همه رو تو این ملکه حاضر داره، منتها نه حضور به تفصیل، بر حصول حضور بالاجمال. این سه جور فعل برای عقله که عقل میتونه تعقل کنه، نفس میتونه تعقل کنه و تعقلش به یکی از این سه نحوه، یا اون صورت معقوله رو به تفصیل حاضر داره، یا اون صورت معقوله رو در خزینه فرستاده، مشغول صورت معقوله دیگه یا کار دیگه شده، یا صورت معقوله رو بالاجمال در حضور داره. این سه تا. این مطلب، این بحث در اسفار و مباحثم آمده. در اسفار فصل 15 از مرحله 10 یعنی جلد 3 صفحه 368، این عبارات مصنفم در صفحه 370 از همون جلد 3 به طور تلخیص نقل میشه، مراجعه میکنید. در مباحث جلد 1 صفحه 335 هم این بحث آمده، یعنی در فصل 10 از باب اولی که از باب اول از ابواب کیفیات نفسانیه، بحث در کیفیت نفسانی که ایشون میکنه باب اولش باب علمه، اون وقت فصل 10 از این باب اول بحث در همین درجات معقولات. و از قد تقرر هذا فنقول ان تصور المعقولات على وجوه ثلاثه، سه جور ما میتونیم معقولات رو تصور کنیم، یکی به تفصیل، یکی این که بذاریمش کنار یعنی جوری داشته باشیم که تو خزینه است، یکی هم بالاجمال. احدها، البته اینم دقت کنید به مباحث و اسفار اگه مراجعه کردید اونام سه درجه شمردن برای عقل، برای تعقل، اما اون دومی رو که مصنف ذکر کرده اونا ذکر نکردن، اولی رو که اونا ذکر کردن مصنف ذکر نکرده، اونا فقط دوتا از اونی که مصنف ذکر کرده ذکر کردن. احدها التصور الذي يكون في النفس بالفعل مفصلا منظما، یکی از این وجوه تصوری است که برای نفس، تعقلی است که برای نفس است که صورت رو تعقل میکند بالفعل و مفصلا منظما. بالفعل خارج میکنه صورت دوم رو، وجه دوم رو، چون در وجه دوم صورت معقوله رو بالفعل تعقل نمیکنه، گذشتتش کنار، گذشته تو خزینه، پس بالفعل نیست. مفصلا منظما وجه سوم رو خارج میکنه، چون در وجه سوم داره صورت معقوله رو حاضر داره، بالفعله، اما نه مفصلا و منظما، بلکه مجملا و بسیطا در ضمن ملکه. پس این غیر بالفعل خارج کننده وجه دومه، مفصلا منظما خارج کننده وجه سومه. و رو به ما یکون، خب گفتیم که باید تفصیل مراعات بشه، یعنی در این وجه اول که تعقل میکنه صورت معقوله رو با ترتیب ملاحظه میکنه صورت رو، اما ترتیب ترتیبی است که لازم نیست، ممکنه عوض بشه بدون اینکه خود اون صورت معقوله عوض بشه. و ربما یکون ذلک تفصیل و نظام غیر واجبن، غیر واجبن، گاهی این تفصیل و نظام واجب نیست، بل یسه ان یغیر، بلکه گاهی میشه تغییرش بدیم، البته همه جا تغییر ممکن نیست، گاهیه میشه تغییرش داد. مثاله انک اذا فصلت فی نفسک معانی الالفاظ التي يدل عليها قولك كل انسان حیوان وجدت كل معنى منها کلیا. توجه میکنید ایشون میگه معانی الفاظ در نفس ما میاد، نه خود الفاظ، الفاظ به زبان ما میاد یا به گوش ما میرسه، به نفس ما کاری نداره، اونی که به نفس ما وارد میشه معانی الفاظه، یعنی وقتی ما خواهم تعقل بکنیم معانی رو تعقل میکنیم. اذا فصلت فی نفس که معانی الالفاظ، اگر تفصیل بدی در نفس خودت معانی الفاظ رو، التی یدل علیها قولک، التی صفت الفاظ نیست، چون اگه صفت الفاظ باشه معنیش اینه که الفاظی که دلالت میکند بر اون الفاظ قول تو کل انسان حیوان، در حالی که قول تو خودش الفاظه نه داله بر الفاظ. پس علتی صفت معانی است، معانی که دلالت میکند بر اون معانی، قول تو یعنی این الفاظ، کل انسان حیوان، کل انسان حیوان الفاظی هستند دلالت میکنند بر معنایی، اون معنا در ذهن شما میاد مرتبا مفصلا، یعنی اول کل انسانه بعد حیوانه. اگر یه همچین معنایی رو در ذهن خودت تفصیل بدی و با ترتیب ملاحظه کنی، وجدت کل معنا منها کلیاً که لا یتصور الا فی جوهر غیر بدنی، میابی هر معنایی رو از این معانی میابی یک معنای کلی که نمیتونه تصور بشه جز در جوهر مجرد، یعنی جوهر غیر بدنی. معنی کلی به وسیله مجرد ملاحظه میشه، نه به وسیله جوهر بدنی، یعنی قوه بدنی. و وجدت لتصورها فیه تقدیما و تأخیرا، و میابی لتصور این معانی فیه در اون جوهر غیر بدنی تقدیم و تأخیری را، یعنی این معانی رو میتونی تصور کنی در اون جوهر غیر بدنی در حالی که یکی مقدمه یکی مؤخره، کل انسان مقدمه حیوان مؤخره. پس هم مفردات رو در نفس خودت و در جوهر مجرد میابی، هم ترکیب و ترتیب این مفردات رو. فإن غیرت ذلک، اگر تغییر دادی این ترتیب رو، حتی کان ترتیب المعانی المتصوره اب ترتیب المحاذی لقولک، ترتیب و اسم کانه اب ترتیب خبرش، به طوری که ترتیب معانی که تعقل شده همون ترتیبی باشد که برابر قول توست الحیوان محمول علی کل انسان. نمیگه ترتیب الحیوان محمول علی کل انسان در ذهن بیاد، میگه ترتیبی محاذی با این ترتیب به ذهن شما میاد. چرا؟ چون این ترتیب الحیوان محمول علی کل انسان ترتیبی است در لفظ، مربوط به الفاظه. همین ترتیب محاذی، همین ترتیب در معانی هست. اون ترتیبی که در معانی است در ذهن ما میاد که محاذی با ترتیبی است که در این الفاظه. فإن غیرت ذلک، اگر اون ترتیب قبلی رو تغییر دادی به طوری که ترتیب معانی متصوره شد ترتیبی که برابر با قول تو الحیوان محمول علی کل انسانه هست، اگر تغییر دادی و ترتیب دومی رو پیدا کردی، لم تشک که ان هذا ترتیب من حیث هو ترتیب معان کلیه لم یترتب الا فی جوهر غیر بدنی، بازم شک نمی کنی که این ترتیب از این جهت که ترتیب معانی کلی است میتونه مترتب بشه جز در جوهر غیر بدنی. همونطوری که ترتیب اول با مفرداتش در جوهر غیر بدنی حلول میکردن، ترتیب دوم هم با مفرداتش در جوهر غیر بدنی حلول میکنن. پس عوض نشده، ترتیب ها عوض شده اما خاصیت عوض نشده. خاصیت هر دو اینه که باید در جوهر غیر بدنی و در جوهر مجرد حلول کنه. و این کان ایزن یترتب من وجه ما فی الخیال فمن حیث المسموع، و این کان ایزن یترتب من وجه ما فی الخیال فمن حیث المسموع لا من حیث المعقول. این رو وصلیه نمیگیریم، البته وصلیه میگیریم ببینه داره میخواد وصلیه هم بعدا معناش میکنم، حالا شرطیه میگیریم. و اگر هم این ترتیب به وجهی در خیال مترتب بشه، پس از این جهت هست که بین صور مسموع ترتیب حاصل شده نه بین صور معقوله. و چون بین صور مسموع ترتیب برقرار شده میتونه در خیال که جوهر بدنی است حاصل بشه. پس گفتیم این ترتیب باید در جوهر غیر بدنی حاصل بشه. این قلت که در جوهر بدنی همین ترتیب حاصل میشه، زیرا خیال جوهر بدنی است و خیال هم میتونه این ترتیب رو داشته باشه. جواب میدیم که در خیال بله این ترتیب حاصل میشه، اما ترتیب بین صور متخیله نه بین صور معقوله. ما حرفمون در ترتیب بین معقولاته، ترتیب بین معقولات فقط باید در جوهر غیر بدنی باشه. ترتیب در غیر معقولات مثل صور متخیله، صور مسموعه میتونه در جوهر بدنی هم باشه. و این کان ایزن یترتب، و اگر بوده باشد اون ترتیب که یترتب به وجهی در خیال، اگر این ترتیب به وجهی در خیال مترتب شود، فمن حیث المسموع لا من حیث المعقول، از جهت مسموع است نه از جهت معقول. یعنی این مسموعها با هم ترتیب پیدا میکنن، نه اینکه معقول ترتیب پیدا کنه. ضمیر کان برگشت به ترتیب. خب اگه عبارت رو توجه کنید، اسم کان میشه ترتیب، خبر کان میشه یترتب. اگر ترتیب مترتب شود من وچن فی الخیال، این یه خورده تو ذوق میزنه، بس که آدم نمیپسنده این عبارت رو و به نظرش میسته که ضمیر کانه رو باید دو جای دیگه برگردونه که اسم و خبر هر دو مثل هم نشن. ولی اگر دقت کنید به عبارت قبل، میبینید نه، این معنی که کردیم معنی غلطی نیست، معنی درستیه. عبارت قبل رو توجه کنید، این نهازت ترتیب لم تشک ان هازت ترتیب من حیث هو ترتیب و معانن کلیه لم یترتب. من حیث هو ترتیب و معانن کلیه جمله معترضه است. اسم ان هازت ترتیب خبرش لم یترتبه، ان هازت ترتیب لم یترتب الا فی جوهر غیر بدنی. پس اینجا هم ایشون تصریح کرده به این که ترتیب مترتب نمیشه در جوهر بدنی. خب این عیبی هم نداره، یعنی این ترتیب حاصل نمیشه جز در جوهر غیر بدنی. حالا و ان کان هم یعنی این کانه، این ترتیب یا ترتب یعنی یحصل مثلا، پس ایرادی نداره ضمیر کانه برگرده به ترتیب. مطلب دیگه این که ایشون گفت یا ترتب من وجه ما، این من وجه ما رو خود ایشون بعدن داره توضیح میده، فهم الحیث المسموم توضیحشه. به وجهی به یه نحوی این ترتیب در خیال حاصل میشه، اون نحو چیه خودش بعدن گفته فهم الحیث المسموم، پس دیگه احتیاج به توضیح من وجه ما نداریم. دقت کنیم که بنابراین این رو ما شرطیه گرفتیم، اگر این ترتیب به صورتی در خیال حاصل بشه، ترتیب بین مسموعات نه ترتیب بین معقولات. حالا میتونیم وصلیه بگیریم، گفتیم نمیشه این ترتیب در جوهر غیر بدنی واقع بشه، ولو میتونه این ترتیب در خیال که جوهر بدنی است حاصل بشه، ولی باز نقضی بر ما نیست. چرا نقض بر ما نیست؟ زیرا فمن حیث المسموع لا من حیث المعقول، زیرا که این ترتیب از ناحیه مسموعه، یعنی مسموعات با هم مترتب شدن نه اینکه معقولات با هم مترتب بشن. توجه کردین که اگه این را هم وصله بگیرید ایرادی پیدا نمیشه با این معنی که کردن. و کانت ترتیبان مختلفین، این معانی مختلفی که برای عبارت میشه یه وقت باعث شک نشه، اینها عبارتهای شیخ طوریست که به چند جور معنا میشه و هر چند جور هم درسته، لذا اینا شک نیست که آدم شک داشته باشه که آیا اینطور معنا میشه یا اونطور معنا میشه، نه هر دو جور معنا میشه و هر دو جور هم درسته، بعضیش بهتره بعضیش خود پایین تره، گاهی از اوقات هم ممکنه هر دو با هم اراده بشه دیگه، بالاخره اینا بستگی به موارد مختلف داره. در هر صورت این اختلاف معانی به خاطر شک نیست. و کانت ترتیبان مختلفین، هر دو ترتیب مختلفند. دقت کنید منظور از ترتیبان چیه. ترتیبان یعنی ترتیبی که در اون معقول اول داشتیم کل انسان حیوان، و در این معقول دوم داشتیم الحیوان محمول علی کل انسان. این دو تا ترتیب مختلفند. ترتیبان رو نگید ترتیبی که در عقل بود و ترتیبی که در خیال بود، ترتیب در عقل و در خیال مختلف نبودن، هر دوی چی بودن، فقط اختلافشون در این بود که یکی ترتیب بین صور مسموعه بود، یکی ترتیب بین صور معقوله بود، فقط تفاوت در تجرد تام و عدم تجرد تام این صور بود، ولی در ترتیب اختلافی نداشتن. پس منظور از ترتیبان یعنی ترتیب اون دو صورت معقوله، اون دو صورت معقوله یکیشون کل انسان حیوانون بود که یه نوع ترتیب داشت، یکی الحیوان محمولون علا کل انسانینه که ترتیب دیگه داره، ترتیب خلاف اون داره. ترتیبان مختلفند ولی معقول و صرف منهما واحدون، اون معنای معقولی که از هر دو اینها تعقل میشه یکیه، دو ترتیبه ولی یه معنا دارند، معقول صرف از هر دو یکیست، یعنی هم کل انسان حیوانون یه معنای خاصی رو به ما القا میکنه و هم الحیوان محمول علی کل انسان همین معنای خاص رو ما القا میکنه. پس یه معقول داریم که به دو ترتیب ذکر شده، بنابراین کانت ترتیبان مختلفین، اما معقول صرف از هر دو ترتیب یکیه، یعنی اون چه که تعقل میشه، تعقل تام میشه، از هر دو یکیه. این از صرف که گفته برای اینه که متخیل قاطی نشه، معقول بحثش در معقول، اگر صرف هم نمی گفت عیبی نداشت، ولی برای توضیح بیشتر که وقت با متخیل مخلوط نشه گفته المعقول الصرف. این قسم اول بود، وجه اول بود برای انواع تعقلات. وجه دوم که از خارج گفتمش اینه که نفس مشغول کار دیگه شده باشه یا مشغول تعقل دیگه شده باشه، صورت معقوله رو که کسب کرده کنار گذاشته باشه، الان نسبت به اون صورت کسب شده غافله، پس بالفعل حاضر نیست ولو قبلا حاضر بوده. و ثانی ان یکون قد حصلت تصور و اکتسبه، یا و قد حصلت تصور و اکتسبه، هر دو جور درسته. قد حصلت تصور و اکتسبه، حاصل شده باشه تصور و کسب شده باشه، که تصور میشه فاعل حصله و اکتسبه هم نای فاعل گرفته که برمیگرده به تصور. میتونیم بگیم قد حصلت تصور و اکتسبه، که دیگه اکتسبه هم معلوم بخونیم، مجهول نخونیم. در اول خوندیم حصله بدون تشدید وکتسب مجهول، در دوم میخونیم حصل با تشدید وکتسب معلوم. حصل یعنی عقل، حصل تصور رو وکتسب تصور رو، چه بگید تصور حاصل شده و کسب شده، چه بگید عقل تحصیل کرده تصور رو و کسب کرده، فرق نمیکنه. لکن نفس معرضتون انهو، نفس اعراض کرده از اون تصور، اول صورت معقوله رو گرفته ولی حالا کنارش گذاشته. فلیست تلتفت و الى ذلک المعقول، حالا دیگه التفاتی به اون معقول نداره، الان التفات نداره. بل قد انتقلت انهو مثلا الى معقول آخر، منتقل شده از اون معقول مثلا به معقول دیگه. مثلا رو برای چی میگه؟ میفرماید که مثلا برای این گفته میشه که همونطور که قبلا گفتیم نفس موجودی است که اگر مشغول به کاری بشه از کار دیگه میمونه، حالا اون کار هر چی که باشه، حالا اگر تعقل کرده باشه صورت معقوله ای رو کسب کرده باشه، بعد بره مشغول کسب صورت معقوله دیگه بشه، از صورت معقوله اولا اعراض میکنه و غافل میشه. اگه بره مشغول کسب صور محسوسه بشه، بازم از صورت معقوله که کسب کرده غافل میشه. اگه بره مشغول کارهای نباتی بشه، کارهای دیگه بشه، بازم میبینید که اون صورت معقوله رو فراموش کرده. پس مشغول هر کار که بشه اون صورت معقوله رو فراموش کرده. بنابراین ما که میگیم مشغول تعقل دیگه میشه، به عنوان مثال داریم میگیم مشغول تعقل دیگه میشه، و الا اینطور نیست که فقط اعراض بکند از اون صورت اولا فقط در حالی که مشغول صورت دوم بشه، نه، مشغول هر کاری که بشه از صورت اول اعراض میکنه. ما به عنوان مثل گفتیم اگر مشغول شده باشد مثلا به صورت دوم، از صورت اول میفته، از صورت اول اعراض میکنه. بل قد انتقلت انها، منتقل شده است از اون تصوری که کسب کرده، منتقل شده مثلا به معقول دیگه. فانه لیس فی وسع انفسنا، چون ما اینطور نیستیم که همه صور معقوله رو همه رو یه جا داشته باشیم. اگر ما یک صورت معقوله رو کسب کردیم، وارد کسب صورت معقوله دوم بشیم، اون یکی رو میذاریم کنار. ما قدرت نداریم که همه صور معقوله رو یه جا داشته باشیم، همه رو پیش خودمون بتونیم حاضر کنیم، بلکه اگر یکی رو داریم مطالعه میکنیم از یکی دیگه غافلیم. فانه لیس فی وسع انفسنا، در قدرت ما نیست که، در وسع انفس ما نیست که تعقل کند اشیا را با هم دفعتا واحده. این دو وجه بود برای تعقل. و نوع آخر، این به جای وسالس آمده، گفتیم احدها وسانی وسالس، به جای وسالس ایشون گفته و نوع آخر من التصور، نوع سومی از تصور و تعقل هم داریم که گفتیم به همون نحو ملکه است، که ما صورت رو تعقل میکنیم اما نه به نحو وجه اول که تفصیلا تعقل میکردیم، نه به نحو وجه دوم که تقریبا ازش غافل بودیم، بلکه حاضرش داریم ولی تفصیل نیست. حاضرش داریم پس مثل وجه دوم نیست، مفصل نیست پس مثل وجه اول نیست، بلکه بسیط است، یعنی در همون ملکه مندمجه، که مثالش از خارج عرض شد و روشنه، در اصولم خوندید که اگر شخصی ملکه داشته باشه، اگر مسئله از او سوال بشه، این میتونه جواب اون مسئله رو بده، علم به جواب داره، اگرچه علم تفصیلی نداره ولی علم اجمالی داره. علم اجمالی منظور علم اجمالی فلسفی است، نه علم اجمالی اصولی. علم اجمالی اصولی یعنی ترکیب علم با شک، اما علم اجمالی فلسفی یعنی علم بسیط که خیلی شریفتر از علم تفصیلی هم هست، یعنی علم اجمالی در اصول پایین‌تر از علم تفصیلی است. و نوع آخر من التصور، نوع دیگری از تصور داریم، و هو مثل ما یکون اندک فی مسئله تسأل عنها، و این نوع تصور مثل تصوری است که پیش تو هست، مثل تصوری است که پیش تو هست مثل تصوری است که پیش تو هست در مسئله ای که سوال میشی از اون مسئله، مما علمته او مما هو قریب من ان تعلمه من ان تعلمه من ان تعلمه. این مما علمته بیان برای مسئله است، اشاره به دو فرض داره. یه وقت این مسئله رو قبلا از صاحب ملکه پرسیدن، پس او قبلا عالم به این مسئله شده ولی فعلا گذاشتتش تو همون ملکه باقی مونده، مجدد میپرسن ازش. این از مسائلی است که علمته، تو که صاحب ملکه هستی او رو میدونی، میدونستی. یه وقت نه، مسئله رو از اون نپرسیدن قبلا، الان تازه ازش دارن میپرسن، الان تازه دارن ازش میپرسن. این جوری است که قبلا نمیدونسته، قریب من ان تعلمه، الان با کمک اون ملکه الان میدونیش، الان میفهمیش، یه خورده دیگه متوجهش میشی. پس دو حالت داره این مسئله که سوال میشه، یا مسئله ایست که علمته قبلا تو که صاحب ملکه هستی میدونستیش چون قبلا سوال شده، یا قریب من ان تعلمه من ان تعلمه، نزدیکه که بدونی، الان نمیشناسی بلکه بعدا بعد از سوال میفهمی. و هو مثل ما یکون، مثل تصوری است که در نزد تو در مسئله‌ای که از او سوال میشی هست، یعنی نسبت به اون مسئله تو تصوری داری، نسبت به جواب اون مسئله تصوری داری. من معلمته، اون تصوری که داری، اون مسئله‌ای که جوابشو میدونی، یا من معلمته چیزی است که قبلا دونستیش، او مما هو قریب من ان تعلمه، یا قبلا ندونستی ولی الان با کمک این ملکه‌ای که داری میتونی تفصیلا بدونیش. فحذرک جوابها فی الوقت، مسئله از تو سوال میشه، فحذرک جوابها فی الوقت، جوابش در همون آن برای پیش تو حاضر میشه. چرا؟ چون سرمایه رو داری، ملکه رو داری. و انت متیقن به انک تجیب و انها مما علمته، و تو یقین داری به این که جواب میدی از اون مسئله، مما یعنی از راه و به کمک آنچه که علمته، یعنی به وسیله همون سرمایه که داری، به وسیله همون ملکه که داری، به وسیله ملکه یقین داری که میتونی جوابی مسئله رو بدی. من غیر ان یکونه هناک تفصیلون، البته بدونی که در اینجا تفصیلی باشه، تفصیلی در کار نیست که اون جواب به طور مفصل روشن باشه پیش شما، ولی میدونید که میتونید جواب بدید. پس اینطور شد قضیه که جواب پیش شما حاضره اما تفصیلا حاضر نیست، اجمالا حاضره. علت این که اجمالا حاضره اینه که سرمایه و ملکه حاصله، چون ملکه حاصله و این جوابم تو اون ملکه مندمجه، پس جواب پیش شما حاصله و حاضره. و شما یقین دارید به این که میتونید جواب رو بدید، علم دارید به جواب، چون یقین دارید به این که توی همین ملکه شما این جواب هست. پس از راه این که یقین به این دارید که عالم به جواب هستید، علم به خود جواب هم دارید. علم به جواب دارید، علم اجمالی نه علم تفصیلی. بعد که شروع کردین به جواب دادن به اون سائل، علم تفصیلی میشه، همون علم اجمالی تنزل میکنه، تفصیلی میشه. بل انما تأخذ فی التفصیل و ترتیب فی نفسک ما اخذک فی الجواب صادر عن یقین منک بالعلم بهی قبل التفصیل و ترتیب. بلکه شروع میکنی در تفصیل و ترتیب در نفس خودت. این عبارت هم عبارت جالبیه که لفظ فی نفسک آورده تا بفهمونه که نفس هست محل تفصیل، نفس محل تفصیله، عقل محل اجمال و بساطته. از عقل تو اون ملکه و اون سرمایه و اون علوم مندمج و بسیط تنزل میکنه در نفس تو و تفصیل پیدا میکنه، چون نفس محل تفصیله. انما تأخذ در تفصیل و ترتیب در نفس خودت وقتی شروع کردی، شروع میکنی در تفصیل و ترتیب وقتی شروع کردی در جواب. وقتی شروع در جواب کردی، اون وقت این علم اجمالی شروع میکنه میشه علم تفصیلی. در جوابی که صادر میشه از یقین تو، یقین به این که علم داری به اون جواب، تو یقین داری به علم به اون جواب قبل از تفصیل و ترتیب، قبل از این که تفصیل و ترتیب رو شروع کنی یقین داشتی که علم به این جواب داری. حالا این جواب از روی اون یقین داره صادر میشه. حالا که داره از روی اون یقین صادر میشه، تفصیل پیش میاد. تا حالا اجمال بود، حالا تفصیل پیش میاد. بل علم متعلقه به یقینه، بهی متعلقه به علمه. جواب صادر میشه از یقینی که داشتی، یقین به علم به اون جواب، یقین داشتی به این که علم داری به اون جواب. قبل از تفصیل این یقین داشتی، جواب صادر میشه از چنین یقینی، بنابراین تو عالم به این